جایی باشن که به یک چالش های مهم هم تبدیل بشن. هم ما نمیتونیم خیلی خیالمون راحت بشه بگیم که همه جنبش های را به وجود میارن، مثلا در مورد مصر نتونست به وجود بیاد، ولی در مورد تونس به خاطر پایداری جنبش زنان، به خاطر تشکرهای زنان نقش مرکزی رو بازی کردن در مقاومت در مقابل اسلامگراها، برای اینکه این ساختارها وجود داشت و برای اینکه این لیدرشیپ رو در واقع جنبش های زنان و بقیه گروه های حرفه‌ای مثل خبرنگارا و به طور سندیکای خبرنگاری کارگری یا بقیه اینا ایفا کردن. ما در ایران باید ببینیم تا چه حد و چه جوری اتفاق میفته. ما نمیتونیم، من با شما با سوال اولتون که مطرح کردین سوال خیلی مهمی بود، این جنبش ها قابل مقایسه نیستن، هرچند که ما یه سری زب و معیارهایی داریم برای خانش جنبش ها. تو این معیارهای ما بودن یک پروژه، یعنی بودن یک افق جدید، بودن یک امید برای تغییر در آینده نقش خیلی اساسی در اون بسیج عمومی بازی میکنه، به اضافه شکل گرفتن یه شکلی از لیدرشپ که من موافقم با دوست دارم که این شکل لیدرشپ نمیتونه ضرورتاً اشکال سنتی باشه، میتونه اشکال جدید باشه، میتونه چیزایی باشه که ما اصلا نمیشناسیم. این جنبش میتونه در واقع از خودش خلاقیتایی داشته باشه که در تاریخ جنبش‌های معاصر کاملاً بی‌نظیر باشه، همونجوری که مشارکت دختران جوان و نقش مرکزی که الان دخترای جوان بازی میکنن در تمام جنبش‌های دنیا تا کنون ما نظیرش رو نداشتیم. برای همینم ما باید هم در واقع به نظر من مواظب باشیم دغدغه مسائل رو داشته باشیم و همینی که این امکان رو همیشه در نظر بگیریم برای این جنبش ها که در حرکت به سوی جلو راه حل ها و منابع اون راه حل ها رو پیدا میکنن.
خانم شفیق با شما هم داشته باشیم، شما هم جنبندیتون رو بگیم با توجه به صحبتایی که آقای عطابکی داشتن، آقای پیوندی داشتن و آنچه که شما در ناسیه این حرکت‌های اعتراضی می‌بینید.
ببینید یکی از این نکاتی که بسیار به نظر من مهم هستش اینه که ما وقتی از جوانان صحبت می‌کنیم، جوان‌ها اقشار متفاوتی هستند و این دهه‌ها می‌تونن در هم بیامیزن. ببین اون تعریفی که از تجربه نسلی وجود داره به لحاظ روانشناسی اجتماعی در واقع تجربیات مشترکه، یعنی در واقع دو تا نسل میتونه از نظر سنی با هم دیگه اختلاف داشته باشن، ولی اگر که یک موضوعات مشترکی رو داشته باشن که دارن میتونن اینها در یه نزدیکی باشن، در یه دوریایی باشن. یعنی که این ماجرای نسل رو نمیشه به صورت دیواری در نظر گرفت، همچنان ماجرای جنسیتی رو هم نمیشه به شکل دیوار در نظر گرفت. یعنی مردان جوان، زنان جوان میتونن به خاطر اینکه ستون فقرات این نظم بر پایه خشونت جنسیتیه با هم دیگه حول این، بعد تصادفی هم نیست که حول این اتفاق افتاده، این ماجرای این جنبش. خب این یه نکته هستش که به نظر من خیلی مهمه و همطور گرایشات جنسیتی هم همطور از اینا نمیشه دیوار ساخت و به همین دلیل هم من فکر میکنم بحث هویتی، یعنی تبدیل کردن مفاهیم به هویت، به نظر من که خیلی خیلی ضربه زننده است در مورد فکر اصلا نقد و هر چیز دیگه. جوانا الان بخش از این جوانا در کنار حکومت هستن، الان ما میبینیم که حکومت داره جوانها رو بسیج میکنه برای زدن جوانای دیگه. یعنی که ما فقط بیایم صرفا به این مسئله سنی اشاره بکنیم، به نظر من یه جاهایی این اکران میشه برای دیدن مسائل دیگه. ما یک انباشت تجربه داریم در طول این دوره این اصلا، حالا از اصلاح به انقلاب، از انقلاب به اصلاح غیره و اینا، و اینها به شکل یک سنتزی الان خودشو داره نشون میده به منبعث رسیدن اصلاحات همطور که قبلا گفتن دوستان، و اینکه یک رادیکالیسم. حالا رادیکالیسم فقط تنها تعریفی که از نظر من داره اینه که کل سیستم رو زیر سوال میبره، حالا چه در کنشی، چه در رفتاری، چه در شعاری. اما این که بعد برنامه اجتماعی و سیاسی اینا چی باشه، خب برمیگرده ما توی جامعه هستیم، اینو فراموش نکنیم. حتی در تونس چنین نبود، اشاره شد که سندیکا وجود داشتن، جنبش های زنان وجود داشتن، در اینجا چی رو باقی گذاشته جمهوری اسلامی؟ شما ببینید کیا در زندانن امروز، از سینماگر معترضش که آقای پناهی و رسولوف باشن تا به اصطلاح خانم محمدی و نمیدونم خانم سوزی که تحت به اصطلاح هستن، تا حتی رهبرای اصلاح طلب مربوط به خودشون که در ترسن. ببینید اینها در واقع یکی از کارهایی که اتاق فکر جمهوری اسلامی و سیستم سرکوبش که تنها سیستمی حرفه‌ای عمل کرده، یعنی در واقع در طول این کلن این ناکارایی که بهش اشاره شد فقط تو این جاش بوده که نبوده، تو سرکوب و تو خونت اینا کاملا با کارایی و با درک خودشون عمل کردن، با درک ایدئولوژیک خودشون عمل کردن و زدن تمام سرا رو قطع کردن. حالا چه از ترورهای خارج کشور صحبت میکنین که مثلا چرا بختیار کشته شد سالها پیش، و همطور وقتی میرین تو چرا این آدم ها تو زندانن، چه کردن، چه گناهی مرتکب شدن، اینا همش برمیگرده به یک تابلوی سیاسی بس. که مسئلهش بی سر کردن جنبشه. اینا جنبش رو بی سر کردن. اینجوری نیستش که این جنبش لزوما خودش بی سره، میدونین؟ یعنی ما اگه اینو در کانتکست در شرایط تاریخی نذاریم، بعد میتونیم یه اشتباهاتی بکنیم از نظر نگاه کردن به این تابلو. اما کاملا موافقم که وقتی که جنبش در حرکت خودش بتونه حکومت رو به عقب برسونه، برونه سرهای خودش رو پیدا خواهد کرد، انتخاب خواهد کرد، حرکت خواهد کرد.
بله.
و طبیعتا این منوط به این هستش که بشه در واقع این شعارهای اساسی این جنبش بتونه بقیه اقشار اجتماعی رو هم به میدون بیاره. یکی اینه. یکی هم ما نکته بعدی هم اینه که ما یه مردم کاملا با دست خالی داریم در مقابل یک حکومت تا دندون مسلح. یعنی این خیلی خوشبینانه است که ما فکر کنیم که با دست خالی اینا میتونن در عرض دو روز، در عرض سه روز. یعنی من میخوام فقط بگم که این از روانده وقتی ما صحبت از این میکنیم که به عقب روندن میکنیم، حتی خود اون به عقب روندن هم یک روانده. یعنی ما نمیتونیم بگیم فردا دو روز تقدیم بذاریم. این بستگی داره به اون مسائلی که در داخل ایران اتفاق میفته و در خارج ایران اتفاق میفته در هر حال، و اون چه که بیشتر تعیین کنه از خود داخل ایران طبیعتاً. اگر این جنبش بتونه بره جلو و مقاومت و پایداری بکنه، یعنی استمرار داشته باشه و اشکال متفاوت جاری بشه، خب طبیعتاً دور بعدی و دور بعدی هم در کار خواهد بود، حتی اگر همین الان به سکوت و خاموشی بگراید. بعد یه نکته آخری هم که میخواستم بگم در مورد زنانه کردن و مردانه کردن جنبشه. میدونیم به نظر من این هم خودش درست نیست. یعنی در واقع ما میتونیم بگیم که نقطه عظیمت این جنبش، نقطه عظیمت این جنبش به دلایل کاملا قابل توضیح که حالا شاید ذکر طولانی بشه، مسئله سرکوب جنسیتیه و طبیعتا زنها، زنان ایرانی که در طول این 14 همواره در صف جلو بودن برای اعتراض، اینا تونستن جای مرکزی خودشون پیدا کنن و به این جنبش یک روح تازه بدمن. اما فراموش نکنیم که وقتی ما میگیم زن، زندگی و آزادی، اینا همه با هم گره میخوره و از درون این تصویر تمام اون جامعه‌ای که مردانش، زنانش، اقلیت‌هاش، همه این جامعه داره برای آزادی حرکت میکنه، از درون این تصویر سر در میاره. و ما فکر کنم بعد از الساق، یعنی از اینکه مسئله رو باز دوباره تبدیلش کنیم به یه چیز هویتی خودداری کنیم.
به هر حال در مقابلش هم خانم شفیق شعار مرد میهن آبادی رو هم سر میدادن یک عده‌ای. من سپاسگزارم از شما. اجازه بدید که با خانم پیغمبرزاده حرف آخر رو داشته باشیم در دقایق پایانی این برنامه. خانم پیغمبرزاده، فکر میکنید راه استمرار جنبشی که به گفته خانم شفیق بی سر هم شده به دلیل شرایط اجتماعی که برش تحمیل شده از سمت حکومت چی میتونه باشه؟
من میخواستم ابتدای یه نکته رو بگم که منم با دکتر عطابکی کاملا موافقم که ما نمیتونیم اعتراضات رو فقط مخصوص یه نسل خاص بدونیم، و اصلا هم بحث در مورد این نیست که نسلهای قبلی به اندازه کافی تلاش نکردن یا اون دستاوردهایی که ما امروز داریم ناشی از جنبش‌های اجتماعی گسترده نیست. بحث در اینه که تفاوت شرایطی که نسل‌های مختلف تجربه کردن، اون کانتکسی که وجود داشته، چطور تو طول زمان باعث شده که گفتمان‌های مسلط متفاوتی بین معترضین وجود داشته باشه و جنبش به تدریج رادیکال‌تر شده و اشکال مختلفی پیدا کرده، که قاعدتاً همونطور که گفتم نسل‌های مختلف هم همزمان همیشه توی همه جنبش‌ها حضور دارن. ممکنه که یه نسل‌های بیشتر دیده بشن یا آغازگر باشن یا در مرکز قرار بگیرن، ولی این به این معنی نیست که حرکت به این بزرگی در سراسر ایران و خارج از ایران و یه نسل خاصی دارن پیش میبرن. ولی اینکه چطور این همبستگی سراسری میتونه به وجود بیاد و چطور رهبری میتونه پیش بیاد، من فکر میکنم که خیلی زوده که در موردش قضاوت بکنیم، برای اینکه بعد منتظر باشیم که ببینیم که مردم چطور میتونن خودشون رو سازماندهی بکنن و واکنش‌های حکومت چیه، تا چه اندازه قراره که خشونت به خرج بده و من با وجود اینکه نگران تحولاتی هم که داخل ایران اتفاق میفته، ولی فکرم نمی کنم که ما تو ایران جامعه مدنی نداریم یا حکومت تونسته جامعه مدنی رو کامل تو ایران سرکوب کنه، علارغم سرکوب شدیدی که وجود داشته، ولی مدام جامعه مدنی راه‌های مختلفی پیدا کرده برای اینکه به صورت غیر رسمی، به صورت زیرزمینی، به صورت بدون ساختار حتی خودش رو سازماندهی بکنه، شبکه سازی بکنه و تو قسمت‌های مختلف تو زمینه زنان، معلمان، کارگرا، دانشجوها، محیط زیست، کودکان، رسانه ها، ما میبینیم که مدام حرکت های جمعی وجود داشته تو سالهای اخیر و این شبکه های اجتماعی که ایجاد شده و این گفتگویی که ایجاد شده بین گروه های مختلف، این میتونه ما رو امیدوار بکنه به این که در نهایت جامعه میتونه راهی پیدا بکنه برای برون رفت از این شرایطی که توش قرار گرفتیم.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. جا داره تشکر کنم از تورج عطابکی، سعید پیوندی، شهلا شفیق و زینب پیغمبرزاده که در این میزگرد با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به آنچه که این روزها در ارتباط با اعتراضها در ایران شاهدش هستیم. سعی کردیم از جنبه‌های مختلف سوالاتی که پیش میاد برای بسیاری از ایرانیان، چه آنها که ناظر شرایط و رویدادهای ایران هستند و چه اونهایی که به هر حال خودشون در این اعتراضها مشارکت میکنند، چه اونهایی که منتقد این اعتراضها هستند و چه اونهایی که در زاویه سمت حاکمیت وایسادن و مایل بودن که از زاویه‌های مختلف نگاه سه پژوهشگر، جامعه شناس و استاد دانشگاه رو ببینن، به همراه خانم پیغمبرزاده که پژوهشگر حقوق دگرباشان جنسی هم هستند در لندن، و خانم شفیق که پژوهشگر و نویسنده هستند، آقای پیوندی که جامعه شناس هستند و کارشناس علوم تربیتی، و همچنین آقای تورج عطابکی که پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ دانشگاه لیدن در هلند هستند.
نمیدونم چرا هنوز یادت میافتم که با هر قطره اشکت منم مثل تو آشفتم. نمیدونم چرا منم مثل تو بیتابم، شبایی که تو بیداری به یاد تو نمیخوابم. سکوتو میشکن این بار بفهمن که هنوز هستی، و فریادت نشون میدی که از هیچی نمیترسی. داره آروم جون میده نسلی که مرد و فهمیده، نمیدونم چرا اما آزادی بوی خون میده.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
فریادی در هم همه سردام است و تلخ و تنها، تو به حاکم این فردا چه به جز همه نابادم، مگر هنجر من تا که تب و تاب سلام سام که تشر به جز آویه بیمیسر. ایران نفس های رخ داده در سینه می دانمت، ایران دمیرم سستر شو کی نمیخوامت، ایران به من شوق خورشید تو میکشد شام ما را. تو بگو کمین فردا چه به جز غم ما با دارد، مگر هنجر من تا که تب و تاب صدا و دارد. تو بگو که این فردا چه به جز غم ما با دارد، مگر هنجر من تا که تب و تاب صدا و دارد. تو بگو جز غم ما بود، مگر هنچه من تا که تب و تاب صدا بود. تو بگو که این فرد جز غم ما
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you. شادی. او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، هم قدم با هم هم صدا با هم، میخواندیم خونه ارغوان ها را، هم قدم با هم هم صدا با هم، میخواندیم خونه ارغوان ها را. افتاده بر خاک من تن زیبا، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، از لب سرخت بوسه ای خونی منده بر این خاک غمگین، از لب سرخت بوسه ای خونی منده بر این خاک غمگین. من کار آزادی جانت را دادی، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، رفتی و منده نام زیبایت زنده در یاد یارانت، رفتی و منده نام زیبایت زنده در یاد فریاد از بند بیدار، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، یک بار دیگر هم صدا با هم در نبرد نابرابر، اگر بمیری بوده که فردا دارد از ما آزادی را. ایران آباد ایران آزاد، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، از فرزندان خود ایران دل شده، ایران فردا آزاده، از فرزندان خود ایران دل شده، ایران فردا آباده. من کار آزادی جانت را دادی، او بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، بوسه و شادی قرار ما رقص آزادی، من کار آزادی بوسه و شادی قرار ما رقص آزادی، آزادی 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 آزادی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
منم که جنگلی بی زمین بودم، به جرم کشف گل در اوین بودم، کنار هم قفس تنها ترین بودم، تو ساکت بودی و من واجه چین بودم، ترانه مال مردم نوت به نوت پیدا ولی گم بود، تمام حسرت من بوی گندم بود. رویا خود بیداریه، زخم تو زخمی کاریه، کار تو بالا رفتنه، رها شدن کار منه، این کار من بود، این کار من بود، این راه من بود، این راه من بود.
در دستم رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یه عمر جنگیدن و بازم به تقدیر دل سپردن رو، با این که هر دو میدونیم فراموش کردن آسونه، یه وقتایی یه زخمایی همیشه تازه میمونه، همیشه تازه میمونه. بگو چی سر ما اومد، سر مایی که ترسیدیم، ما این روزای تاریکو توی خوابم نمیدیدیم، بینمون آروم داریم دیوار میچینیم، من و تو هر دو میخندیم، من و تو هر دو غمگینیم، کسی جز ما نمیدونه به پای عشق مردن رو، یه عمر جنگیدن و بازم به تقدیر سپردن رو، با این که هر دو میدونیم فراموش کردن آسونه، یه وقتایی یه زخمایی همیشه تازه میمونه، همیشه تازه میمونه.
من با تو
I'm not afraid.